أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. در بحث اشتمال قرآن کریم بر متشابهات وجوهی بود. سید الاستاد رضوان لاله 5 مقدمه ذکر میکنن و 10 نتیجه میگیرن. اونگاه ثابت میکنن به اینکه اگر کسی بحث کند چرا قرآن کریم مشتمل بر متشابه است یا چرا خداوند متشابه نازل کرده است، با اینکه میدانست آیات متشابه دستاویز فتنه جویان است، این سؤال ناتمام است، درست نیست. برای اینکه خداوند متشابه نازل نکرد و تشابه نازل نکرد، چون تشابه و اون چه که زمینه تشابه را فراهم می کند فتنه است و سراسر قرآن کریم نور است و خداوند حق و هدایت فرستاد، نور نفرستاد. به پیدایش تشابه از نشأه عالم طبیعت و حرکت و لفظ است و مانند آن. مقدمه چهارم و اصل چهارم که بحثش دیروز گذشت، اسارش این شد که چه وجود مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، چه فرشتگانی که مسئول دریافت و ابلاغ وحیان، همه معصومند از راه یابی وسوسه از درون یا شیطان از بیرون، و سراسر این قرآن حق است که بالحق انزلناه و بالحق نزل. وقتی با عالم الفاظ و حرکت آمد، چون این قوانین و این الفاظ و این اصطلاحات ساخت بشر است و با اشتراک لفظی، اشتراک معنوی، حقیقت و مجاز، استعارات و کنایات همراه است، کفی را هم به همراه می آورد به عنوان تشابه. این چنین نیست که این تشابه در عوالم دیگر نظیر کتاب مبین یا کتاب مکنون یا ام الکتاب وجود داشته باشد، چه اینکه وقتی حقیقت قرآن در قیامت ظهور می کند، اونجا هم باز سخن از تشابه مطرح نیست. وقتی قرآن در قیامت ظهور کرد، این چنیست که تشابه هم در قیامت به صورت یک نور درآید و شفاعت کند. که اگر آیه دوتا احتمال داشت، یک احتمالش حق بود و یک احتمالش باطل، این باطل جزء قرآن نیست، پس باطل را خدا نازل نکرد. آیه‌ای که دارای دو احتمال هست، اون احتمال حق که مراد است نازل شد و این احتمال باطل یک کفی است که روی پوششه روی اون حق را پوشونده و الان انسان باطل را میبیند. پس همونطوری که در کتاب مبین بر اساس سوره اذا وقعه که انه القرآن کریم فی کتاب مکنون، در کتاب مکنون تشابه نبود، یا در ام الکتاب که انک لتلقى القرآن و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، جای تشابه نیست. و در قیامت کبرا هم که حقیقت قرآن ظهور می کند برای شفاعت، اونجا هم جای تشابه نیست. پس این تشابه به منزله کف روی آب سیل خروشان آیات است که از نشأه طبیعت و حرکت برخاست، نه اینکه خدای سبحان نازل کرده باشد. نظیر اینکه برای قرآن اوصاف دیگری هم همانند تشابه یاد شده است، اما این اوصاف این چه نیست که در مراحل بالا این اوصاف وجود داشت
یا در قیامت کبرا این اوصاف هم باز حضور دارد، یا خدای سبحان این اوصاف را به همراه سایر اوصاف قرآنی نازل کرده باشد. این چنین نیست، بلکه لازمه تنزل قرآن در نشأه حرکت و لفظ و طبیعت داشتن اون اوصاف است. نظیر سبب کوری یا سبب خسارت و زیان، اینها را خدا به عنوان وصف قرآن ذکر کرده است. فمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، یعنی همین قرآن سبب زیادت خسران ظالمین است. یا در سوره مبارکه حامیم فصلت فمود به این که این قرآن نسبت به یک عده عامل کوری است. آیه 44 سوره فصلت این است که قل هو للذین آمنوا هدن و شفا والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمن. این قرآن نسبت به غیر مؤمنین که گوششون سنگین است و شنوا نیست عامل کوری است. با اینکه سراسر قرآن نور است، در این آیه 44 سوره مبارکه حامیم فصلت تقسیم نفرمود که بعضی آیات این چنین است بعضی آیات اون چنان. فمود ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتو اعجمی و عربی قل هو، یعنی همین قرآن، للذین آمنوا هدن و شفا. نه اینکه بعضی از آیات قرآن هدایت به شفاعت است و بعضی از قرآن آیات قرآن هدایت به شفا نیست. قل هو للذین آمنوا هدن و شفا والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمى. همین قرآن عامل عمیان و کوری همین الذین لا یؤمنون است. خب این که فرمود ولا یزید الظالمین الا خسارا، آیا این وصف قرآنی است که فی کتاب مبین، یا وقتی به عالم طبیعت آمده است لا یزید الظالمین الا خسارا؟ آیا این وصف انا جعلناه قرآنا عربیا است، یا وصف و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم هم هست، اونجا هم باز لا یزید الظالمین الا خسارا؟ آیا این که فرمود و هو علیهم امن، این قرآن عامل کوری است، همین قرآنی که فی کتاب مکنون است عامل کوری است؟ همین قرآنی که و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم همین عامل عما و کوری است؟ یا وقتی به صورت الفاظ در آمد و در عالم لفظ ظهور کرد و با عالم کثرت همراه شد عامل کوری است برای عده‌ای؟ همین قرآنی که حقیقتش در قرآن قیامت کبرا ظهور میکند همین لا یزید الظالمین الا خسارا، همین و هو علیهم عمى، یا اونجا نور محض است که از صف انبیا و صدیقین و صالحین و شهدا میگذرد؟ پس این اوصافی که خدای سبحان برای قرآن کریم ذکر کرد این چنین نیست که وصف لازم حقیقت قرآن باشد اینما تحقق، بلکه لازمه نشأه عربی مبین بودن اوست، یعنی لازمه الفاظ اوست. اون هم یه امر اضافی است نه امر ذاتی که برای همیشه بماند، نظیر همون اصل کلی که در سوره رعد بیان فرمود که انزل من السماء ما انفصالت اودیتون بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. خب این سیل قبل از اینکه در عالم طبیعت در کوه و دره جریان پیدا کند در مخزن الهی بود بر اساس آیه سوره هجر که ام من شئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این که در مخزن الهی بود اونجا هم کف بی اثر داشت، یا اونجا هرچی بود حقیقت آب بود؟ اصلا کف یعنی بی حقیقتی. پس وقتی به نشأه طبیعت آمد به همراه خود کفی را حمل کرد و این کف هم مندنی نیست، برای اینکه اما الزبدو فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. درباره تقسیم محکم متشابه هم این چنین فرمود، فرمود به اینکه هن ام الکتاب. خب اگر محکمات ام الکتابن متشابه یذهب جفاء فاما المحکم فیمکث فی الارض و اما المتشابه فیذهب جفاء. نفرمود آیات قرآن دو قسم است، بعضی محکمن بعضی متشابه. فرمود بعضی مادرن بعضی فرزند، بعضی اصلن بعضی فر. نفرمود منه آیات محکمات منه آیات متشابهات. فرمود منه آیات محکمات هن ام الکتاب و آخر متشابهات. پس و اما المتشابه فیذهب جفاء و اما المحکم فیمکث فی الارض. و سراسر قرآن میشه محکم. پس خدای سبحان متشابه نازل نکرد تا کسی سوال کند چیزی که دستاویز فتنه‌گران است چرا خدا نازل کرده است. در نشأه الفاظ این چنین است، اگر کسی از نشأه لفظ حرکت کرد اونجا جای متشابه نیست اصلا، مادامی که در نشأه الفاظ است بالاخره همین اصطلاحات هست، همین حقیقت و مجاز هست، همین استعارات و کنایات هست و امثال ذلک. برای اینکه الفاظ طاقتون رو، مثل اینکه کسی سوال کنه چرا تمام آب در نشأه سیل بی کف نمیماند. آیات احکام چنین نیست، اما آیات احکام بخشی از آیات قرآن است، تقریبا 1/13 قرآن مربوط به فقه هست. بسیار خوب، چون ملاکات مال لفظ نیست، انسان به ملاک میخواد پی ببرد، میخواد استنباط کند. آیات دیگر هر جا که به حس نزدیکتر نیست و از حس دورتر است، ناچار با مثل، با تشبیه، با استعاره، با کنایه باید سخن گفت. هر جا که به حس نزدیکتر، خلق متشابه نیست، متشابه. بسیار خوب، در نشأه حس کمتر تشابه دارد، برای اینکه آب کم جریان است، هر جا که کف نیست. اونجا که جای خروش است جای کف است، اونجا که به ملاکات میرسد، به مصالح خفیه میرسد، به مفاسد خفیه میرسد، اونجا که فکر به جهاد و اجتهاد میکوشد، اونجا که میخروشد کف میبیند. اینجاها نشأه طبیعت است، بکن و نکن یه کار آسانی است، اما چرا بکن و چرا نکن این که مشکل ایجاد میکند. این که گفتن فرمودن ایشون در قوانین نیست، برای اینکه بکن و نکن یک کار ساده است، اما چرا بکن و چرا نکن، رازش چیست، مصلحتش چیست، مفسدش چیست، این است که اجتهاد استنباط میخواد. کجا تصریف کند؟ دیگه دو پهلو اگر باشد با کدوم لفظ تصریف کند؟ او بخواهد مسئله فرمان روایی خدا را صرف کند، حکیم میداند. همون حکیم فرمود الفاظ شما توان این کشش را ندارد. این حرف حکیم است. حکیم میخواهد با ما مثل ما سخن، به زبان ما سخن بگوید، زبان ما همین است. حکیم میخواهد برای ما آب بفرستد که جای دیگه هم به زبان ما سخن گفت. اما اونجا که کم موج است کم کف است، اونجا که جای موج است پر کفه، اونجا که جای ظواهر است و امر است و نهی است و بکن و نکن است، اینجا جای آرامش است، جای کم کفه. هر چی همه را ذات اقدس اله خواست، اما هر چیزی در جای خود مشخص کرد. فرمود به این که این نشئه را انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بین قرآن عربی با ام الکتاب هم سراسر این حقیقت قرآن است که به عنوان یک تناب آویخته است. لذا فبود این تناب یه طرفش به دست خداست، یه طرفش به دست شما، بگیرید و بالا بیایید. هرچه بالاتر انسان میرد به مشکلات برخورد میکند، هرچه پایین تر است آسون تر است. همه اش همینطور است. این که فهمد واعتصمو به حبل الله، به حبل الله یعنی قرآن. در روایات فراوان آمده است که عهد و طرفیه به یده سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدی کن، بگیرید و بالا برید. نه، القرآن، قرآن حبل الله است. عبادات به معارف بسته است. خب نه، همون حدیث ثقلین، همون حدیث ثقلین میفرماد که اینی تارکم فیکم ثقلین، در همون احادیث شریف ثقلین آمده است که کتاب الله ثقل اکبر است و حبل الله است، ممدود است، احد و طرفیه بیده سبحانه و تعالی و طرف الاخر بیده کن فتمسکو. یه تناب مفتول افتاده گوشه نیست، چون چنگ زدن به تنابی که در یه گوشه باشه سودی ندارد. یه وقتی انسان به تناب چنگ میزند که از شاه طبیعت بیرون بیاد و بالا بره. کدوم تناب را آدم چنگ بزنه؟ تنابی که افتاده است یک گوشه، یا تنابی که یک سقف مرتفعی بسته است؟ همون این تناب به جای بلندی بسته است، بگیرید و بالا برید. اون هم با هم بگیرید و به قدری قوی است که اگر با هم، چون با هم باید بگیرید. این که فهمود و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، نه به این معناست که همه تون درس قرآن داشته باشید، همه تون مسلمان باشید، همه تون قرآن بفهمید، همه تون به دین عمل کنید، این معناش نیست. معنای این سلسله حرفا را آیات دیگر دارد که همه تون مسلمان باشید، همه تون ایمان بیارید، اقیم الصلاة، آتوا الزکات، معنای اون معنا را آیات دیگر میفهموند. این و اعتصموا به حبل الله معناش نیست که همه تون آدم خوب باشید، همه تون قرآن بفهمید. معناش اینه که همه تون با هم بفهمید، همه تون با هم قرآن رو بفهمید. فرمود جمیعا ولا تفرقو. این تبادل نظر، این بحث‌های عمومی، این ارائه افکار بشه با هم فهمیدن. تکروی، تکروی، هر کسی اگه 10 نفر کنار هم جمع بشن دارن با هم میفهمن. این 10 نفر در حجره را ببندن، بی هم فهمیدن، هیچ کدام به این آیه عمل نکردن. اون آیاتی که در اقیم الصلاة، آتوا الزکات و امثال ذلک، هر کدوم وظیفه خودتون انجام بدید. اما آیه وحدت و آیه اعتصام نمیگد همه تون مسلمان باشید، همه تون قرآن بفهمید، همه تون با قرآن عمل کنید. میفهمد همه تون با هم مسلمان باشید، همه تون با هم قرآن بفهمید. اینجاست که خروش رو به همراه دارد. اگر چنونچه در نشأه طبیعت سخن میگوید، میگوید فلان چیز انجام بدید، فلان چیز انجام ندید، کفش کمه چون موجش هم کمه. اما اگر کسی بخواد به اسرار این احکام و حکم پی ببرد، خب باید بخروشد. قهرن اختلاف نظر بیشتر میشود. تشابه هست. چرا؟ برای این که ما توان اون رو نداریم. اگر یک صاحب نظری مثل حضرت طاهره باشن، فورا این متشابه را به اون محکم ارجاع میدن، اون محکم را سایه افکن این متشابه میکنن، این متشابه میشه محکم. نه، مثل اصل کفه. کف ضروری است برای سیل و این موج باعث میشه کف پیدا میشه. موج که حق است، مبدأش حق است. تشابه موج نیست، کف است. مبدأش اصلش که حقانیت قرآن است، کفی را همراه دارد. قرآن کریم متشابهات را همانند کف روی سیل می‌داند. خدا تشابه نازل نکرده است. خدا قرآن نازل کرده است. وقتی با این الفاظ و با این کلمات انس میگیریم، میبینیم که چند احتمال در یه آیه هست، بعدش حق، بعد این ناحق. موج یعنی آب، حق است. نتیجه یعنی بالعرض، لازمه ضروری او. بسیار خوب، مثل کف که لازمه سیل است. یعنی اون اصل قرآن حق است، و اما متشابه که کف روی محکمات است، این لازمه این طبیعت است. غرض اینه که اصلش نیامده تا کسی سوال کند خدا چرا متشابه نازل کرده است. اصلش اینجا بود. نشانش اینه که وقتی ما جلوتر میبینیم متشابه نیست، وقتی برگشتیم به صحنه قیامت میبینیم متشابه نیست. اگر تشابه متن قرآن بود، اگر چنونچه اصلش در حقیقت قرآن بود، هر جا قرآن هست با تشابه باشه، ولی که قرآن در کتاب مبین هست، در ام الکتاب هست، در کتاب مکنون هست، جا به تشابه نیست. پس حقیقت قرآن اون نیست و حقیقت قرآن در قیامت کبرا ظهور میکند به عنوان نور از صف شهدا و صدیقین و صالحین میگذرد بدون کف تشابه، چون تشابه مبدا فتنه دستاویزان فتنه‌گران است. دیگه تشابه غیر از باطل چیز دیگر نیست. چیزی که دستاویز فتنه‌گران است، این دیگه نور نیست. اما الذین فی قلوبهم زیغ، اگر تشابه قرآن باشد که قرآن نور است، فیتبعون ما تشابه من را، پس فیتبعون نور. نمی شود گفت به این که تشابه، این ضلع تشابهش قرآن است. خود این مقدمه می فرماید به این که خدای سبحان تشابه نازل نکرده است. چرا؟ برای اینکه با مردم به زبان بشر سخن میگوید. این اصل. و اگر تشابه حقیقتاً جزء قرآن باشد، سراسر قرآن نور است. تشابه هم باید نور باشد، در حالی که تشابه دستاویز فتنه‌گران است. و اگر تشابه در متن قرآن راه داشته باشد، جز حقیقت قرآن باشد، هر جا قرآن است با تشابه باشد، همونطور که هر جا قرآن است محکماتش هم هست، در حالی که نه در صدر بود نه در ساقه هست، نه در کتاب مبین جای تشابه است، نه در ام الکتاب جای تشابه است، نه در قیامت کبرا جای تشابه است. پس این تشابه کجا برخاست؟ اون محکم مادر است، نه اینکه مادر متشابه میزاد. مادر کودک را می پروراند. محکم که ام الکتاب است، نه یعنی اون مادر متشابهات است، متشابهات تولید می کند. او آمده است دایه است، نه مادر. محکمات مادر متشابهات نیستند، یعنی بزان دایه متشابهاتند. اینا آمدن که شیر بدن، همین، نه اینکه محکم متشابه می زاد، بلکه محکم متشابه را در مهدش می پروراند. وقتی او را شیر داد، تغذیه کرد، به پای خودش این آیه متشابه بر می خیزد، راه می افتد، میشه محکم. دیگه سراسر قرآن میشه محکم. لذا پیش عترت طاهره هیچ آیه متشابه نیست، همش برای اونا محکمه. نه اینکه آیه واقعا خدا نازل کرده باشد و متشابه باشد و محکمات مادر متشابهات باشن، یعنی عامل تولید، بلکه محکمات مادر متشابهات هن، یعنی دایه، که هن ام الکتاب. لذا می فرمان به این چون ام است، چون اصل است، این فر رو باید بر اصل ارجاع داد. اونا که دارای قلب سلیمن، این فر را به اون اصل ارجاع میدن و سراسر میشه محکم. اونا که فی قلبهی زیغ است، میگوین حسبون الفر بدون اصل، حسبون المتشابهات بدون المحکمات، اونگاه محکم متشابهات رو میگیرن. و اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه من، و چیزی که فتنه انگیز است از اونجا نیامده. نظیر همون دوتا شاهدی که اقامه شد، فرمود ولا یزید الظالمین الا خسارا. خب ولی اگر ظالمین توبه کردند و عادل شدند، دیگه قرآن می شود برای اینها شفا و رحمت. یا آیه ها من فصلت که فرمود به هو علیهم امن، اگر اینا توبه کردند همین قرآن می شود نور. این چه نیست که وحوه علیهم امن را خدا نازل کرده باشد، این چه نیست که ولا یزید الظالمین الا خساراً را خدا نازل کرده باشد. نظیر اون مثال هایی که مکرر ذکر شد، اگر یک قده میوه، یک گلابی های شاداب و پر آب و شیرین رو به حضور چند مهمان بیارن که یکی دارای زخم دستگاه گوارش است، هرچه بیشتر این گلابی شیرین و شاداب و پر آب رو بخوره بیشتر دل درد میگیره. این گلابی هرچه شیرین تر باشه درد اون بیمار بیشتر میشه. نه، برای اینکه او سالم نیست، فی قلبه مرض است، وگرنه گلابی که عامل تولید مرض نیست، گلابی که عامل مرض نیست. یا بیماری که از اتاق عمل آوردن، پزشک معالجش میگوید آب زلال برای او فعلا سم است، بود یه مدتی آب ندید. این نه برای آن است که آب زلال کشنده است، برای اینکه دستگاه گوارش او معیب است. این که ذات اقدس اله فرمود قرآن یه در کور می کند، نه برای آن است که قرآن عامل کوری است، قرآن نور است. حالا اگر کسی اعشا یا اعمش بود، خب آسیب می بیند. نه این که ولا یزید و ظالمین الا خسارا، یعنی قرآن معاذالله سم است، مرض بار است. نه، قرآن مثل گلابی پر آبی است که کسی که به بیماری دستگاه گوارش مبتلاست آسیب ببیند. حالا اگر اون بیمار خود را درمان کرد، دیگه گلابی برای او سمبار نیست. حالا یا اون اعشا و اعمش اگر درمان پیدا کردند و چشمشون سالم شد، دیگه شمس برای اونها ضرردار نیست. این زیانبار بودن یه امر نسبی است. از اینجا اون ده نتیجه که ایشون میگن یکی پس از دیگری روشن خواهد شد که تشابه یه امر نسبی است، اما احکام یه امر نفسی. ما یه آیه نداریم که سراسر متشابه باشد، بلقیاس الالجمیع متشابه باشد، اما آیه داریم که بلقیاس الالجمیع محکم است. احکام یه امر نفسی است، اما تشابه یه امر اضافی و نسبی است. اگر بخواهن با ما حرف بزنن با فرهنگی که ما نساختیم که نمیفهمیم، بخواهن با ما با فرهنگ ما حرف بزنن، فرهنگ ما همین استعارات و کنایات را دارد، همین مجازات را دارد، همین اشتراک الفاظ دارد. کدوم اضافی رو؟ اضافی که مخلوق نیست، یه امر اضافی یعنی موجودی بالعرض، نسبت یعنی محکم. الان مثلا میگوین فلون شی برای فلون شی ضرر دارد یا فلون شی برای فلون شی نفع دارد، این ضرر یه امر اضافی است. امر اضافی موجود بالعرض است، موجود بالعرض مخلوق بالعرض است، اصلا موجود نیست تا انسان علت طلب کند. این شی مقوماتی دارد، جنس و فصلی دارد، ماده و صورتی دارد، ماشیت فسمه، این وجود دارد. اما این شی نسبت به فلون شی ضرر دارد، این امر اضافی است، این موجود بالعرض است، موجود بالعرض که علت نمیخواد، همین که این را آفرید کافی است. اما ایمان دارن بدون اینکه اون چهره و ضلع تشابهش را اخذ کنن، چون این محکم، انسان یا معنای آیه را میفهمد یا نمیفهمد. اگر فی قلبه زیغ باشد، به دنبال وسیله انحراف اون آیه را به اون محتمل بد توجیه میکند، و اگر فی قلبه زیغ نباشد یا توان تفسیری دارد که متشابه را به اون مادرش برگرداند، این را محکم کند، یا اگر توان تفسیر رو ندارد میگد آمنا، چرا به دنبال فتنه میگردد؟ بنابراین همونطوری که اون آیات که اوصاف سلبی را برای قرآن کریم ذکر میکنن یه امر اضافی است، نظیر وحوه علیهم امن یا لا یزید الظالمین الا خسارا، مسئله تشابه هم به شرح زن. اگر همه اینها که فی قلبه زیغ است برگردند و بشون بگوین آمنا، ما اصلا متشابه در قرآن نداریم، چون همه اینها به اطرت طاهره مراجعه میکنن، یا تفصیلا میفهمن یا اجمالا. اجمالا میدانن که آیه الرحمن علی العرش استوا معنای جسمیت اراده نکرده است، اما چیز شاید ندانن، یه عده هم تفصیلا میدانن. اما سبحان این کارها را در جهان کرده است، اما سرانجام لیحق الله الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. این تو سوره مبارکه
انفال ذکر میکند. این اصل کلی است. آیه 8 سوره انفال: و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. بنابراین اگر تشابه یک امریز فتنه برانگیز، این نظیر ولا یزید الظالمین الا خسارا است، نظیر به و علیهم امن است، که ریشه ای در کتاب مکنون یا ام الکتاب یا کتاب مبین ندارد، چون که ساقی هم در قیامت کبرا ندارد. این یک کفی است که روی این آیات آمده، چون هر چه خدا نازل کرد حق است و تشابه باطل است. باطل که قرآن نیست. این که ذات اقدس اله قرآن رو معرفی کرد، قرآن سراسر نور است، نور ما فرستادیم، یعنی بعضی آیاتش نور است، بعضش ظلمت، یا سراسر قرآن نور است. معلوم شود تشابه یعنی اون روپوش باطل او قرآن نیست، و چون قرآن نیست کسی هم رو نازل نکرده. قهرن سوال عوض بشود که چرا خدای سبحان متشابه نازل کرده است، با اینکه میداند دستاویز فتنه‌گران است و امثال ذلک چه نیست. اما اگه کسی بگوید چرا قرآن آیات متشابه دارد، چطور تشابه روی محکم بعضی از محکمات را پوشونده، مثل آن است که سوال بکنه چرا کف روی سیل است. یه سوال است معقول، یه جواب معقولی هم دارد. این مقدمه چهارم بود که البته در بین این مقدمات پنجگانه مهمترین مقدمه هی مقدمه چهارم است. مقدمه خامسه و اصل پنجم آن است که نه چون تعویل دارد تشابه دارد، چون محکم هم تعویل دارد. اینها که فی قلوبهم زیقه میخوان قرآن را، این بخش متشابه را به رأی خود تعویل کنند، به سراغ تعویل قرآن بروند. الان هم شما در جامعتون مبتلا هستید به کسانی که مبتلا به اخذ متشابه هستند. این که گفتن مثلا دین اسلام خاتم میاد، معناش این است که حالا عقل بشر کامل شده است، دیگه نیازی به مثلا به وحی و امثال ذلک نیست. این همین است، یعنی آیات را به زعم خود یا خاتمیت را به زعم خود معنا میکنن. این تعویل آیات متشابه است، نه چون اون آیه متعویل دارد پس متشابه دارد. نه، تعویل که نازل شدنی نیست. متشابه مثل محکم تعویل دارد و تعویلش را خدا و راسخون می دانن. اما این گروه که فی قلوبهم زیغ است، می خواهند قرآن را به زعم خود معول کنند، نه به اون تعویل قرآن برسند. و اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. این هم تو بحث‌های قبلم گذشت، سر تقدیم ابتغاء فتنه بر ابتغاء تعویل این هست که اینا میخوان مشروعیت به گناهشون بدن، یعنی اصل فتنه جویی را میخوان به دامن قرآن برسانن. لذا فرمود ابتغاء فتنه هدف اولی این هاست، ابتغاء تعویل برای مشروع نشون دادن اون فتنه‌گری است. علی حال مقدمه خامسه و اصل پنجم این است که اینها به مقدار خودشون مرحله نازله این آیات سوره حدید را میفهمن، البته مرحله بالاتر را نمیفهمن. نه، تا اونجا که حق است و این دنباله حبل الله است قرآن است. اگر باطل ولو عامیانه باشد، ولو عوامی، اما حق است ولو ضعیف. اما اونجا که باطل است دیگر در امتداد حبل الله نیست. علیه المقدمه خامسه این است که کل قرآن امثال است برای معارفی و اون معارف امثال است برای اون تأویل، یعنی اون چنان که ما از ظواهر قرآن مدد میگیریم نباید همونطوری که از سایر کتابهای عربی چیز میفهمیم و میگوییم همین است و بس، اون چی که از ظواهر قرآن میفهمیم بگوییم همین است و بس. مثل این که اگر کسی با خوابیده بخواهد سخن بگوید، کسی که در عالم خواب رؤیایی نصیبش می شود، آیا او باید از این رؤیا عبور کند به اون اصل برسد، یا وقتی صبح برخاست در محور همین رؤیا ترکیب و تجزیه ادبی به کار ببرد و این رؤیا را تفسیر کند؟ یک آدم خوابیده اگر چیزی دید یا چیزی شنید وقتی بیدار شد باید همون چرا که شنید ترکیب و تجزیه کند یا به سراغ معبری برود که دستش را بگیرد و عبور بدهد و از این مثال به ممثل برسد؟ توده مردم خوابن، الناس نیام، با خابیده ها ذات اقدس اله دارد حرف میزند. عده بیدارند و معبر به نام عزت طاهره علیه السلام، اینا معبران قرآنن. لذا امام باقر فهمود فقط ما میفهمیم، انما یعرف القرآن من خطبه. اون قتاده که آمد حضور امام باقر بعد گفت من با دانشمندان زیادی مصاحبه کردم، مناظره کردم، محاوره کردم، ما خیلی از مجالس علمی رو دیدیم، هیچ جا اینچنین مرعوب نشدیم، ولی در حضور شما خودمونو باختیم، چه خبره؟ فهمود انت بین یدی بیت من بیوت الله که ازن لهم ان ترفه، تو خیال کردی جای عادی نشستی؟ یا همین حضرت به ابی حنیفه میگوید اصلا یه حرف قرآن نمیفهمی، ما ورثک الله من القرآن حرفا. خب چطور میشود که یک کلمه هم نداند با اینکه او رئیس یک مذهب است؟ اگر یه آدم خوابیدی خواب ببیند و خیال کند در بیداری دارد این حرفا رو میشنود، بعد صبح که برخواست کتاب لغت بیاورد بعد اون خوابش رو ترکیب و تجزیه کند، این خواب اندر خواب است. مگر خواب را با لغت حل می کنند؟ این باید به سراغ معبر برود که من همچه خوابی دیدم، این خواب سرپل است، من به کجا عبور کنم؟ این چی می خواد بگه؟ سراسر قرآن تأویل دارد و تعبیر. لذا اگر کسی گفت حسبنا کتاب الله، یعنی داره خواب معنا میکند. ذات اقدس اله یده بیدار دلانی که معبر راستین و معولین حقیقیان به همراه قرآن نازل کرده است و بود اینا با همن. هر کس تشنه است باید بگد حسبنا کتاب و الاعتراف. تشنه را اینا سیراب میکنن، اینقدر بینا آب میدن، قده قده آب میدن تا به حوض کوثر برسانن، حتی یرد علی الحوض، اونجا که رفتن دیگر اصلا لالدم عبده. این چنین نیست که انسان به قرآن و عصرت تمسک بکند به کوثر نرسد، اینا لن یفترقا. خب اگر کسی هم به زیر اینا متمسک شد اینا هم لم ینفصل. خب اینا کجا میرون قرآن و عصرت؟ تا کوثر میرون. کوثر چه می کند؟ آدم رو سیراب می کند، سیر از غذا می کند. مگر آب کوثر فقط رفع آتش می کند، رفع گرسنگی نمی کند؟ این تو روایات ما فراوان است که لا جوع ولا ظما بعده. خب اینا تمام تشنه رو تا اونجا می برن، نگه خودشون اونجا می روند، بقیه رها می کند. هر کس به ذیل قرآن و اعتراض متمسک شد تا کوثر می رود، اونجا هم وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم زیارت میکند. اینا معبرانن اناسون نیام، یه عده‌ای که دارن منهای اعتراض قرآن رو میبرن دارن خواب تفسیر میکنن، خیال میکنن با کتاب و لغت خواب تعبیر میشه. باید از این ظواهر گذشت. و در بسیار از آیات قرآنی است که و تلک الامثال نظره به حال ناس یا لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن امثالهم لقد ضربنا للناس، تصریف هست، ضرب هست، بیان امثال هست و امثال ذلک. والحمد لله رب العالمين.